بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی خوش آمدید. با تشکر از اینکه در این ساعت با ما هستید و با امید اینکه ساعات خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید، برنامه این ساعت رادیو آزادی را تقدیم شما می کنم. شیرین فامیلی هستم همراه با میزگرد بحث سیاسی رادیو آزادی که امشب ویژه رویداد تروریستی هولناک 11 سپتامبر سال گذشته است، روزی که حملات تروریستی به ساختمان‌های تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن 3000 قربانی بر جای گذاشت.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز موضع دولت خود را در قبال عراق در کنفرانس سالانه کنگره اتحادیه‌های کارگری این کشور مطرح کرد. آقای بلر که رهبر حزب کارگر هم هست هشدار داد باید این نکته برای صدام حسین روشن شود که دیگر شرط و شروطی در کار نخواهد بود و اگر به خواست سازمان ملل عمل نکند علیه او اقدام خواهد شد. آقای بلر همچنین گفت اگر چالشی که ما با آن روبرویم کار کردن با و از طریق سازمان ملل متحد است ما این کار را خواهیم کرد، اما در آن صورت این سازمان باید راه حل برطرف کردن خطر صدام حسین باشد نه اینکه از آن بپرهیزد. نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد به شما اطمینان می‌دهم قبل از اینکه بخواهیم در مورد حمله نظامی به عراق تصمیمی بگیریم با پارلمان مشورت خواهد شد و فرصت کامل برای بحث در مورد این موضوع و ابراز نظرها خواهد بود. وزارت دفاع عربستان سعودی می‌گوید این کشور کوچکترین مسئولیتی را در واقعه 11 سپتامبر در آمریکا نمی‌پذیرد. 15 نفر از 19 نفر مظنونان به دست داشتن در ربودن هواپیماهای مسافربری اهل عربستان سعودی بودند. برخی از خانواده‌های قربانیان از مقامات و مؤسسات عربستان سعودی به عنوان تأمین کننده مالی شبکه القاعده به دادگاه شکایت کردند. ماموران امنیتی آلمان میگویند افراد این خانواده را که اصلا اهل سوریه اند در شهر هامبورگ به اتهام ارتباط با افراطیون اسلامی مورد بازجویی قرار دادند. به گفته دادستانی آلمان ماموران ساختمان یک شرکت صادرات واردات متعلق به این خانواده را بازرسی کردند و مظنونند که از این شرکت برای قاچاق تندروان اسلامی به آلمان استفاده می شود. یکی از اتحادیه اروپا مذاکرات خود را با مقامات ایران در تهران آغاز کرد. به گفته علی آهنی از معاونان وزارت خارجه ایران این گفتگوها برای فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی با کمیسیون اروپا صورت می‌گیرد. ریاست اتحادیه اروپا با فریس پترسون معاون وزارت خارجه دانمارک است. جنگ با تروریسم، حقوق بشر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و وضع آوارگان افغان در ایران از جمله موضوعهای مورد بحث است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با حضور آیت الله خامنه ای، محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا تشکیل جلسه داد و آخرین تحولات منطقه، شیوه های تامین امنیت و منافع ملی از موضوعهای مطرح در آن بوده است. تعداد قربانیان خارج شدن یک قطار مسافربری از مسیر خط آهن دیروز در 700 کیلومتری دهلی و نو تا کنون به 54 نفر رسیده است. احتمال داده می شود تعداد کشته شدگان بیشتر باشد. این قطار 540 مسافر داشت. به گفته وزیر خطوط آهن هند، تحقیقات اولیه حاکی از احتمال خرابکاری در خط آهن ایالت بیهار است. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز با خانم آنگ سان سو کی، رهبر مخالفان دولت میانمار در این کشور ملاقات کرد. این هیئت که روز یکشنبه وارد میانمار یا برمه سابق شد میکوشد دولت و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوکی را به گفتگو ترغیب کند. حزب خانم سوکی در سال 1990 برنده انتخابات شد ولی دولت از واگذاری قدرت با آن خودداری کرد. دولت استرالیا تقاضای پناهندگی 440 نفر از متقاضیان را که در جزیره ناروی این کشور نگهداری میشوند رد کرده است. از 506 عراقی و افغانی متقاضی تنها 66 نفر به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. دولت استرالیا میگوید سایرین به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. و بر اثر باران‌های شدید و سیلاب در جنوب شرق فرانسه تاکنون دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. برنامه حرکت قطارها متوقف شده است و تعداد زیادی از جاده‌ها به زیر آب رفتند. برق ده‌ها هزار خانه و کسب و کار همچنان قطع است و حدود 150 هزار خط تلفن هم کار نمی‌کند.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدین و از مینا بهار است. بامداد روز چهارشنبه صدها گروه کرو همخوانی موسیقی در سراسر جهان یکی پس از دیگری طی 24 ساعت رکوییم موتزارت را در یادبود قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته به نیویورک و واشنگتن خواهند خواند و این بخشی از مراسم گوناگونی است که در کشورهای مختلف به یاد این رویداد تلخ صورت می‌پذیرد. شنیدن اثر جاودانی موتسارت یاد بیش از 3000 تن را از ملیت‌های گوناگون جهان در خاطره‌ها زنده می‌کند که برخی از آنان سرنشین هواپیماهای ربوده شده‌ای بودند که در برج‌های دوقلوی تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن منفجر شدند و یا سحرخیزانی بودند که مانند هر روز در سر کار خود حاضر شده بودند و نیز مأموران و آتش نشانانی که بعد از حادثه و در همان روز در کوشش برای نجات جان دیگران طعمه حریق شدند و زیر آوار ماندند.
Thank you.
در حدود 15,000 خواننده داوطلب در بیش از 180 گروه کر در 21 منطقه زمانی کره زمین و در 25 کشور جهان در ساعت 8:45 دقیقه به وقت هر کشور، یعنی درست در زمان برخورد نخستین هواپیمای ربوده شده به اولین برج و انفجار آن، رکوییم این سرود مذهبی را سر خواهند داد. این همخوانی از نیوزیلند در اقیانوسیه آغاز می شود و 24 ساعت بعد در مجمع الجزایر پولینزی ساموا در شرق استرالیا پایان می پذیرد. یادمانی جهانی برای بیش از 3,000 قربانی حملات 11 سپتامبر که از ملیت‌های گوناگون از 5 قاره آمریکا، آسیا، آفریقا، اروپا و استرالیا بودند. یازده سپتامبر رویدادی بود که به گمان بسیاری جهان را در آغاز قرن 21 تغییر داد. در بحث میزگرد امشب، ریشه ها و پیامدهای این رویداد حساس تاریخی را با سه میهمان در میان گذاشتیم. علی سجادی، نویسنده ماهنامه پر چاپ واشنگتن در پایتخت آمریکا. مهدی خانبابا تهرانی، فعال با سابقه سیاسی در فرانکفورت. و دکتر احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. گرداننده میزگرد بحث امشب همکارم امیر مصدق کاتوزیان است.
با درود بر شنوندگان رادیو آزادی، 8:45 دقیقه بامداد به وقت شرق آمریکا، 11 سپتامبر 2001، پرواز شماره 11 جت مسافربری هواپیمای امریکن که از بوستون برخواسته بود به برج شمالی از برج‌های دوقلوی ساختمان تجارت جهانی نیویورک برخورد کرد. پس از آن صدای مهیب ترکش بود و حجمی در همامیخته از سرخ مذاب و خاکستری و سیاه. هزاران نفر در این برج ها هر روز مشغول به کارند. چند نفر کشته شدند؟ هنوز کسی نمی داند. 18 دقیقه بعد در ساعت 9:03 هواپیمای ربوده شده دیگری پرواز شماره 175 یونایتد، این بار که آن هم از بوستون برخواسته بود، این بار به برج جنوبی دوقلوها برخورد کرد و باز ترکش، سرخ، خاکستری و سیاه. ساعت 9:04 هر دو برج در کام شعله هایی فرو رفتند که انگار سر آن ندارند که برای هفته ها خاموش شوند. و 26 دقیقه بعد ساعت 9 و 30 دقیقه بامداد رئیس جمهوری آمریکا در اقامتگاهش در فلوریدا و دور از پایتخت اعلام و اذعان می‌کند که آمریکا مورد حمله آشکار تروریستی قرار گرفته است. 3 دقیقه بعد در ساعت 10 و 8 دقیقه پرواز شماره 93 یونایتد که از نیوآرک نیوجرسی برخاسته بود در پنسیلوانیا سقوط می‌کند. هواپیمای چهارم با یک خدمه پرواز ایرانی که ظاهراً قرار بود به کاخ سفید برخورد کند. گفته می شود 3 تن از مسافران دست کم در برابر هواپیما ربایان مقاومت کرده بودند. بعدها گفته شد قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر 3000 نفر بالغ شدند. در ظرف یک ساعت جهان خود را به گونه دیگر می بیند و در یک سالی که گذشت جهان با همه روابط بین المللیش پوست انداخت. در یک سالی که می گذرد پرسش هایی پیش کشیده شده که نخستین و شاید سهل و ممتنع ترین آنها این بود که چه کسانی و چرا دست به این اقدامات تا این حد خشونت بار زدند و عمیق‌ترین این سوال‌ها آن که آیا این رویدادها پسمانده‌ای از هزاره‌های پیش است و توفاله‌ای از دنیای کهن و سنتی یا نخستین ارمغان هزاره نوست، نوتر از نو، متعلق به دوره پست مدرن و شاید فراتر از آن. در سالگرد این رویداد تاریخی همین پرسش ها را با میهمانان میزگرد رادیو آزادی در میان میگذارم که عبارتند از آقایان علی سجادی از جرگه نویسندگان ماهنامه پرچاپ واشنگتن، مهدی خانبابا تهرانی فعال باسابقه سیاسی برونمرزی در فرانکفورت و دکتر احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی در پاریس. با ارزیابی کوتاه آقای علی سجادی آغاز می‌کنم که یک سال پیش در یکی از دو کانون حملات تروریستی 11 سپتامبر در واشنگتن این رویداد و پیامدهای آن را از لحظه نخست از نزدیک لمس کردند. آقای سجادی، ارزیابی کوتاه شما از این رویداد.
این حمله‌ای که انجام شد به نظر من در درجه اول نشان دهنده عمق شینه است که یک روحی از افراطیون در شرق دنیا نسبت به تمدن غرب دارند و این یک مطلب اصطلاح جدیدی نیست. نوع عملی که انجام دادن فقط کمی جدید. این درست استش که حمله تروریستی که انجام شد متوجه امریکا بود، ولی به نظر من در عمقش متوجه کل تمدن غرب بود. روحی هستن که از رادیکال های اسلامی که اینها خودشون رو عمیقا مورد حمله تمدن غرب میبینن، یعنی که فکر میکنن که اولا بسیار عقب موندن از دنیا و این عقب موندگی رو یه جوری کانالیزه کردن همراه با نفرتی که دارن این رو متوجه قرض کردن و این نمایش بیرونی شه. من تصور میکنم که گرچه اینهایی که حمله کردن کمترین ارتباطی به ایران و جمهوری اسلامی ایران نداشتن، ولی نوع تفکری که پشت این نوع حملات هست، نوع تفکری که با انقلاب اسلامی شروع شده و نوع برداشت و روایت که آقای خمینی مطرح کرد، اساسش این هستش که اسلام نه به عنوان یک مجموعه اخلاقی یا معنوی بلکه به عنوان یک عامل حکومتی مطرحه و بایستی که از این وسیله به عنوان در هم کوفتن مخالفان و به دست گرفتن قدرت استفاده شد. رواج این نوع تفکر در میون مسلمانان افراطی هستش که اساس ایدئولوژی این نوع تروریست رو تشریح میده.
از واشنگتن به فرانکفورت می رویم تا نظر آقای مهدی خانبابا تهرانی ارزیابی کوتاهشون رو بشنویم.
به باور من حمله تروریستا به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک در سال گذشته آنچنان تکان دهنده بود که چهره جهان رو دگرگون کرده و مرزهای سیاست‌گذاری بین‌المللی هم دستخوش فراز و نشیب‌های بسیاری نموده. و به این مسئله من می‌پرسم، این حمله وحشیانه که محصول کار هیولاهای مخشوی شده‌ای که خود را عاملان خداوند و سربازان و پاسداران مذهب قلمداد می‌کنند، البته توفیرایی با انواع حرکت‌های تروریستی دیگه که متکی به آرمان‌ها و ایدئولوژی‌های زمینیه دارند که من به این اشاره می‌کنم. اساساً به باور من بنیادگرایی مذهبی واکنشی واپسگرایانه در برابر تجدد و ترقی در جوامع بشری است. چه که مذهب رکن اصلیش بر پایه تمکین و پذیرش یک سلسله احکام از پیش تعیین شده است. در مقابل تجدد بر اساس شک بنا شده و هستی رو در فکر کردن و اندیشیدن میدونه. فیلمثل در اسلام فقاهتی خرد فردی نفت میشه و اون رو کار شیطان در برابر اصل ایمان و وحی تلقی میکنن. البته این دوزی کوتاه من هرگز به معنی سبک سنگین کردن و یا خوب و بد جلوه دادن تروریسم هم نیست. تروریسم در هر شکل و شمایلش عملی جنایتکاره و محکومه. در نتیجه اقدام تروریستی جان مردم بیگناه گرفته میشه و به هیچ وجه راه حل هم نیست. من فکر میکنم این جریان ترور سال گذشته در نیویورک تکانی داده به بشریت که امروز برخی ها به نظرم از این رویداد به جای اینکه به سمت و سوی استراتژی خشکاندن مرداب تروریسم حرکت کنند، یعنی دلایل و زمینه های این تروریسم از بین ببرن، در واقع دارن برای خودشون استراتژی تنگ نظرانی نظامیگری خودشون تنظیم میکنن که من بعد به این مسئله میپردازم.
به پاریس میرویم تا نظر آقای دکتر احمد سلامتیان رو بشنویم درباره توصیفشون از حادثه‌ای که در 11 سپتامبر سال گذشته رخ داد.
ببینید، حادثه 11 سپتامبر یک تصویر بسیار ناگهانی شدید برق آسایی است که در آسمان زندگی بشریت منعکس میشه. من دلم میخواد این تصویر رو از محدوده نظریات سیاسی و علتیابی های سیاسی بخشی زمانی و محدود خارج بکنم و سعی بکنم که این تصویر رو در مجموعه زندگی یکی شده بشر ببینم، چون فکر میکنم که صبح روز 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا و در نیم کره غربی که بعد از ظهر نیم کره شرقی بود، لحظاتی بود که بیش از هر زمان دیگر به علت تراکم توجه رسانه‌های جمعی و وحشت آور بودن حادثه احساس یکی بودن کردند. من در ذهن خودم به مقداری، اگر بخوام دنیا رو با تصویرهای مختلف خودش منظم بکنم، میگم بمب هیروشیما، میگم فرو ریختن برج‌های دو قطبی 11 سپتامبر. اینها لحظاتی هستند که کل بشریت رو صرف نظر از تقسیم بندی‌های درونی خودش به فکر می‌داره. لحظاتی هستند که انسان در جستجوی انهدام و در جستجوی قلع و قمع دشمن خودش در جهت مطلق کردن خودش به اونجا میره که کل موجودیت حیات رو زیر سوال می‌بره. به عنوان مثال وقتی صحبت میشه که حادثه 11 سپتامبر ناشی از تعصب و فناتیزم خشک اسلام خواهان تروریست در نقاط مختلف جهان بوده، من یکی از قربانیان اول 11 سپتامبر رو الله رحمان و رحیم میبینم که بدین ترتیب تحت لوای او خود او را قربانی کردن. و اگر بهم اجازه بدید، همون ترتیبی که شما در شروع صحبت خودتون گفتید، 11 سپتامبر رو قبل از بیش از اون چی که پایان هزاره دوم ببینم، متاسفانه به نوعی شروع هزاره جدیدی میبینم که در اون هزاره جدید متاسفانه همبستگی بشری، کوشش جمعی نیروهای بشر برای حل مشکلاتی که جامعه انسانی روی صحنه محدود کره زمین بیشتر و بیشتر خواهد داشت، جای خودش رو به یک نوع خودخواهی، سلطه‌جویی و مطلق گرایی میده که هر کسی بیشتر خودش و ادامه حیات خودش رو در گروه مرگ دیگران میبینه. از این نقطه نظره که حادثه 11 سپتامبر از حوادث دیگه روابط بین المللی به نظر من بسیار فراتر میره.
آقای سجادی، همونطور که شنیدین، آقای خانبابا تهرانی بر این تاکید میکنن که این رویداد تروریستی با تمام شگرف بودن و گسترده بودن مقیاسش شکل جدیدی از تروریسمه که شکلهای دیگری از اون رو ما در گذشته دیدیم در لباسهای دیگر که لزوماً دینی مذهبی نبودند، هرچند تعصب آمیز بودند آنها. و همینطور آقای سلامتیان که میگن که خود الله رحمان و رحیم به گفته ایشون بزرگترین قربانی 11 سپتامبر بود و این رویداد رویدادیه نه بازمانده از هزاره های پیش بلکه آغازگر هزاره سوم. در ارزیابی بعدیتون لطف کنید به نکته هایی که این دو نفر اشاره کردن و تا حدودی در انتقاد بود بعضی مواردش نسبت به اون چیزی که شما گفتین برخورد بکنید.
من با آقای تهرانی موافقم در این که این عملیات تروریستی نبایستی که به عنوان یک عاملی اصلی غرب به خصوص امریکا علیه شرق قرار بگیره، عملیات نظامی گسترده. اما این مطلبی که آقای سلامتیان میگن واقعا نیمی از واقعیت در بر داره. الله رحمان و رحیم یه بخشی از الله هست، یک بخشیش هم یادشون باشه که قاسم و جبار است و اتفاقا اون بخشش بخش مهمتریش رو تشکیل میده. همین دیروز در تلویزیون الجزیره وقتی که پیام جدید القاعده رو پخش میکردن از عملیات 11 سپتامبر به عنوان سریه یاد کردن. نمیدونم دیدین یا نه، دید اونجا به عنوان عملیات سریه از قول آقای بن لادن نوشته بودن. سریه مثل غزوات نوع عملیاتی بود که پیامبر اسلام انجام میداد برای به دست گرفتن قدرت. ببینید این روایتی که از انقلاب اسلامی به این طرف مطرح شد، این روایتی که اسلام رو عامل قدرت میدونه، روایتی که آقای خمینی به صراحت گفتش که و همان تایید کردن اون موقع، حالا هم مطرح هستش، گفتش که اسلام اساسش بر حکومته و برای حفظ حکومت و بعداً فرمودن به دست گرفتن قدرت البته هر کاری رو میشه کرد، حتی گفتش که میشه وحدانیت خدا رو تعطیل کرد. این نگرش جدیدی که بر تروریستی که از به اصطلاح ایدئولوژی اسلامی بهره میبره بر این مبانی واقع شده، نه بر مبانی رحمان و رحیم بودن که مبنای اخلاقی و معنوی داره. اینها بر این بخش اسلام تکیه میکنن و البته اسلام هم این اجازه رو بهشون میده که این کارو بکنن. از لحاظ تاریخی حق با آقای خمینیه. اسلام قبل و بعد از اینکه نوع معنویت و مجموعه اخلاقیات باشه، نوع حکومت، نوع چگونگی به دست گرفتن قدرت و حفظ قدرت. همونطور که آقای خمینی بارهای اینو گفته بودن، این به نظر من تغییر کلیدی که در تفکر اسلامی های دنیا به وجود آمد از انقلاب اسلامی به این طرفه و متاسفانه اسلام این اجازه رو میده که این کارا رو بکنن. کما اینکه بعد از اینکه این عملیات انجام شد، بن لادن و یارانش در القاعده هیچ ابایی از این نداشتن که بگن مطابق اسلام رفتار کردن. و من برخی از بیانیه‌هاشون که میخوندم مثل همین اعلامیه که دیروز صادر کردن الجزیره پخش کرده، کاملا بر اسلامیت خودشون تاکید میکنن. ما نمیتونیم که در تبیین یه چیزی بگیم که یک بخشش رو بگیریم بگیم این بخشش چون رحمان و رحیم است و با ما موافقه خوبه، ما بقیهش رو ندیده میگیریم. اینطوری نیست.
آقای خانبابا تهرانی، به نظر شما اونطوری که آقای سجادی میگن این پدیده پدیده است که برمیگرده مثلا تا یه حدود زیادی دست کم آغازش به انقلاب اسلامی ایران، با اینکه هیچ کدوم از کسانی که توی این پروازها بودن و این کارها را انجام دادن از ایران نبودن، از کشورهای متحد خود آمریکا بودن، خیلی هاشون مصر، عربستان سعودی و غیره، یا اینکه این یه تداومیه در تاریخ تروریسم که مثلا اشکال مارکسیستی و سکولار داشته، قبلا نوعای ناسیونالیستیش هم دیدیم و امروز به صورت اسلامی خودشو متبلور میکنه.
از اونجایی که من ابعاد این فاجعه تروریستی در نیویورک رو بی سابقه دیدم، به این جهت بود که من اشاره کردم به نوع اندیشه آدمهایی که این کار رو انجام دادن. وگرنه برای من و برای همه ما میدونیم تروریسم پدیده ایست که عمرش به مراتب بلندتر از برج‌های نیویورکه که مورد تهاجم تروریست‌های القاعده قرار گرفته. فقط اشاره من این بود که خواستم بگم این نوع تروریسمی که متکی است به وحی و اصولا احکام از پیش تعیین شده، اصلا هیچ نوع بعدی رو دیگه رعایت نمی‌کنه. ببینید در گذشته های دور طی این قرن تروریسم همواره در زندگی بشر همپا بوده و حتی چپی ها، ناسیونالیست ها، استقلال طلبان دست به اسلحه بردن، عمل تروریستی انجام دادن. ولی ما میبینیم در تاریخ از اونجا که اونها در واقع اندیشه های زمینی دارن ولو اینکه توتالیتاریستیه، حتی در جایی ما سراغ داریم که وقتی عمل میکردن پارتیزان ها یا عمل مسلحانه میکردن، ترور میکردن، وقتی کودکی رو دیدن یا زن و بچه بیگناهی رو دیدن دست از اقدام خودشون در اون لحظه برداشتن. در کشور خودمون من بسیار قصه ها از این ماجرا دارم، از دوره شاه و عملیات چریکا یا در جای دیگر دنیا. ولی برای اینها اصلا مهم نیست، برای اینا مسئله میسیون تاریخی است که دارن انجام میدن برای یه سری احکامی که از پیش برای اینا تعیین شده و این رو در راه خدا تلقی میکنن. به این جهت بود که من اشاره کردم که بسیار ابعاد جدیدی داره این حرکتی که انجام گرفته، با تروریسمی که در انقلاب فرانسه بوده یا بعدها در تمام کشورهای جهان دیدیم. این که از انقلاب اسلامی الهام گرفتن، من به الهام کار ندارم، در خود جمهوری اسلامی حضرت آقای مصباح یزدی نشسته همین طرز تفکر صبح تا شب تبلیغ میکنه. این که آقای سلامتی هم میگه جفا کردم به خود الله، درست میگه، برای اینکه یه عده مسلمین قبول نداره این کارو، برداشت دیگر یا به زبان عمومی خودشون قرائت دیگری از اسلام دارن. ولی اون حرکتی که به صورت رادیکال در میدان آمده، همین الان هم در تهران خودمون در دارالخلافه ایران اعلام کردن هیچ رحمی نخواهند کرد به نیروی مقابل حتی مذهبیشون. به این جهت است که من فکر میکنم زنده شدن این فکر در جنبش های کوچک یا گروه های کوچک اسلامی، بله، به نظر من قلب تفندش رو از انقلاب اسلامی ایران گرفتن که بعدها به انحراف کشیده شد و بردن به جایی که دارن میبرن هنوزم. مگر در خود ایران نکردن؟ همین آقایون حکم ندادن به قتل پیرزن و پیرمردی که حتی وزیر کار همون نظام بود آقای فروهر، که در خانهش در بستر برن بکشن تحت عنوان عملیات درمانی. خب این به نظر من این مقایسه‌ای که آقای سجادی کرده بیجا نیست، یعنی یک خوابگاهی داره این طرز تفکر.
آقای سلامتیان، دو میهمان دیگرمون حد اکثر این رو میگن که تفاسیر متفاوتی وجود داره و یک تفسیرش هم اون تفسیریه که از قرآن و اسلام شده و منجر به این عملیات تروریستی 11 سپتامبر شده. آقای سجادی تاکید میکنن که حتی اون تفسیر خیلی به آسانی خودشو در اختیار این گونه عملیات و آمرین اون و سازمان دهندگانش میذاره، شاید بیشتر از تفاسیر دیگه‌ای که مثلا ممکنه که مسلمانان خیلیشون در زندگی معمولیشون به اون اعتقاد داشته باشن. ولی شما به چه دلیل میگید که اصلا بحث تفسیر نیست و این مسئله از داخل سنت اسلامی بیرون نمیاد و پدیده است نه سنتی بلکه پدیده ایست مربوط به دنیایی که در اون گام نهادیم در هزاره سوم؟
ببینید، در گذشته تاریخ بشر و در الان انباشت نفرت و عقب موندگی و سرخوردگی و تعصب و مطلق گرایی که به خصوص با مفهومی که من اسمش رو میگذارم ایدئولوژیزه کردن دین که یک مفهوم جدیده، بسیار وجود داشته، در جاهای مختلف بروزهای گوناگون کرده. نسل کشی تحت عنوان نام یهوه و مسیح و الله و بودا و شیوا تمام فرش تاریخ بشر رو نسل کرده. قتل‌های زیاد اتفاق افتاده، امروز هم داره در دنیا اتفاق میفته. حتی من بعضی وقتها این رو میبینم که یک گرایشی وجود داره که دو مرتبه جنگ ستاره داوود و صلیب مسیح و ستاره اسلام رو به عنوان جنگ اصلی جهان قلمداد بکنند. اما واقعیت امر عبارت از اینه که من باز برمیگردم به همون اندازه‌ای که هیروشیما دیگه از چهار به روابط بین المللی سلطه یک قدرت نظامی بر سلطه های دیگر خارجه و به همین علت 50 سال ذهن بشریت رو صرف نظر از اینکه ژاپنی باشه، آمریکایی باشه، شینتویست باشه یا مسیحی باشه تحت تأثیر اساسی خودش قرار میده، به همین نسبت هم 11 سپتامبر یک پدیده است که از این مسائل مختلف که من قبول دارم ریشه های گوناگون او رو هم تشکیل میده فراتر میره و من مطمئنم که بشر در چند دهه آینده در تصور خودش، در اخلاقیات خودش، در هنر و ادبیات خودش تحت تأثیر این تصویر 11 سپتامبر باقی خواهد بود. چرا؟ چون 11 سپتامبر اولین بار نشون میده که ما در یک دنیای جهانی شده زندگی میکنیم و در این دنیای جهانی شده در مادر شهرهای جهانی شدهش کسانی هستند که به چنان حدی از مطلق پرستی و انهدام گرایی رسیده اند که می توانند با استفاده از شکنندگی های مختلف جامعه مدرن کل جامعه رو برای روزها و هفته ها کل جامعه بشری رو مسحور و از نقطه نظر احساسی و فکری به نوعی برق گرفتگی و فلج شدن تبدیل بکنند. این یک پدیده بدی و تازه جهانی است. به نظر من تروریست های 11 سپتامبر بیش از اون تکه از کوههای افغانستان یا صحرای خشک عربستان یا تفکرهای سنتی که در اون صحرا و در این کوهها نشو نما پیدا کرده قدرت گرفته باشند و نشأت گرفته باشند، از دست رفتیشون به شیوه های مدرن دنیای جهانی شده. ببینید نحوه استفاده‌ای که از ابزار تبلیغاتی مدرن می کنن، نحوه استفاده‌ای که از مهندسی روابط مختلف تکنیکی فرودگاه های بین‌المللی، هواپیماهای مسافربری و ضرب پذیری تأسیسات مختلفی مثل برج‌های دوقلو کردند. شیوه بیانی که می کنن اینها همش فراموش نکنیم، درست ریشه در گذشته و در کهنه داره، اما شیوه های بدیه، شیوه های نوست. من شاید از این نقطه نظر بگم تروریست های 11 سپتامبر در دهشتناک بودن خودشون مدرنتر از شیوه ها و نحوه عمل اون کسانی هست که در برابر اونها هنوز دارند به شیوه های پلیسی قرن 19 هم برخورد میکنن. قرن 19 هم رو گفتم، اجازه بدید مقایسه‌ای بکنم. در قرن 19 هم در متروپول های صنعتی اروپا مواجه با پدیده‌ای شدیم به عنوان آنارکونیهیلیسم، نوعی آنارشیزم انهدامگرا که چون توانایی تحقق بخشیدن به خواستهای اجتماعی خودش رو نداشت، او هم بی‌محابا بمب میگذاشت. من پدیده کنونی رو یک نوع آنارکونیهیلیسم جدید در صحنه جهانی میبینم. از این نقطه نظر شاید بعضی از کسانی که توجیه این نوع پدیده ها رو بیشتر در داستایفسکی دنبال میکنن تا در تحلیل آقای هنینگتون بیشتر با واقعیت نزدیک میبینم. این یک مسئله عمده است. فراموش نکنیم 11 سپتامبر ناقوس ورود بشریت به یک دوران پرتلاطم جدیده که به همین علت هم احتیاج به تئه صدر، بازنگری به خصوص زبدگان فکری تمام بشریت در مجموعه خودشون داره. مبادا دو مرتبه به علت کینه ها، کوتاه بینی ها یه مختلف ما هم هر کدوممون ناگزیر بشیم به ترتیبی بر زیر یک پرچم مذهبی گوناگون سینه بزنیم. درست من عقیده دارم، از این نقطه نظر با آقای سجادی موافقم، که الله قاسم جبار الله رحمان و رحیم رو قربانی کرده، به همان ترتیبی که در دورانهای بسیار زیادی و خوندم که خلبان هواپیمای بمب شیروشیما صبح اون روز بعد از دعای با انجیل خودش رفته و بمب رو افکنده. کسی او رو بهای انجیلش ننوشته. در اون روز بسیاری گفتند که مسیح مصلوب بار دیگری قربانی شد و به همین شکل امروز هم همین واقعیت وجود داره. من علت این که بیان می کنم با فاصله بیشتر ببینیم دفاع از این گروه تروریستی یا اون گروه تروریستی نیست، بلکه پدیده دارای ابعادی بسیار گسترده تر از این جزئی دیدنهای ماست.
آقای سجادی، کسانی که در آمریکا در سالهای اخیر به این رویدادهای تروریستی نظر افکندند، همچنین به مثلا اقداماتی که از خود آمریکایی هم سر گرفته که زمینه مذهبی مسیحی داشتن، مثلا تیموثی مکوی و بمبگذاری ساختمان فدرال اوکلاهوما و قبل از اون گروه های مسلحی مانند گروه داویدیان یا دیویدینز که مربوط به دیوید کورش بود در تگزاس، اونها رو هم مد نظر قرار دادن. یکی میخواستم به این مسئله توجه بکنید. دوم اینکه انگشت اشاره شما الان شرق رو نشانه گرفته و جهان اسلام و خاورمیانه رو، ولیکن آیا شما در این حال احساس میکنید که مطابق نقدی که بعضی از کسانی که از جهانی شدن ارائه میدن، شاید جهان غرب و آمریکا در صدرشون هم اقداماتی کرده در ایجاد این واکنش ها؟
ببینید، جهانی شدن یک پدیده است که از یک جهتی نگاه بکنید برای دنیاهای مختلفی که وجود داره، در واقع دنیاهای مختلف اوریان شدن در برابر هم دیگه. یعنی فرض این که بذارید ساده تر بگم، مثلا وقتی که کسی فرض کنید 50 سال پیش 70 سال پیش در ویجار یا در اصفهان نشسته بود، خبر نداشت که در فرض کنید نیویورک زندگی چطوریه. امروز کسی ممکن است در وسط هرات نشسته باشه یا در کابل نشسته باشه و دنیای غرب رو بتونه ببینه، نه اینکه بشناسه، فقط بتونه ظواهرش رو ببینه و این تفاوت‌هاش رو ببینه. در اینکه فقر به بی‌تردید از جنبه‌های مختلف یکی از عوامل تروریستی به نظر من شکی نیست. یعنی من هیچ تردید ندارم که فقر و نشان دادن فقر و نمایش فقر و این فهم اختلاف بسیار بزرگی که بین شرق و غرب وجود داره یکی از عوامل تروریست هست، یعنی عوامل تهییجی تروریست هستش. یعنی آدم‌هایی که می‌بینن نشستن در اون شرق و غرب رو تماشا می‌کنن از طریق ماهواره‌ها، از طریق رادیو تلویزیون می‌شنون و مطبوعات رو می‌بینن، این احساس عقب‌ماندگی که درشون وجود داره تشدید میشه و خیلی‌ها نمی‌دونن که چطور بایستی این فاصله رو پر کرد یا چطوری اصلا فهمید که چطور شده که این اتفاق افتاده، چطور شده که غرب پیشرفت کرده و ما نکردیم، چطور شده استش که این فاصله عظیم بین نوع زندگی و تفکر به وجود آمده است و بعد چطور شده است که تکنولوژی یا تمدن غرب باعث برپایش شده. اینها همش باعث یه سری عقده‌ها و سرکوفتگی‌های در درون جوامع عقب افتاده یا به قول خودشون عقب نگه داشته شده میشه و این رو تقصیرش رو متوجه کسانی میدونن که پیشرفت کردن و یک نوع حالت انتقام‌جویی در اینها به وجود میاد، کمال به نابودیش میبندن. این فقط مسئله آقای هنتینگتون نیست که به قول آقای سلامتیان برخورد بین تمدن‌ها رو مطرح کنه. در خود جمهوری اسلامی هم چندین کتاب من اخیراً دوتاش رو دیدم نوشته شده است و تئوریزه کردن که چطور بایستی غرب رو نابود کرد، چون تمدنش برخلاف تمدن ماست، چون تمدنش برخلاف تمدنیست که پیامبران ما مژده دادن یا وعده دادن و حتی راه‌های نابودیش رو پیش بینی کردن که چی شروع باید بکنن، چی کار باید بکنن. این رو می‌بینید در اینکه عمل کرده بد غرب از عوامل عملیات تروریستی هستش، در این پیش بود به اون اختلاف نظر فکر نمی‌کنم داشته باشیم، ولی مسئله این هستش که اینا با هم دیگه توازن ندارن. نوع واکنشی که از شرق نسبت به غرب میاد معادل نیست، متعادل نیست با فرض این حتی کارهایی که غربی ها اگر هم اسمشون جنایت بگذاریم یا به صورت جنایت دیده بشه در شرق کردن. این عدم توازن رو باید رفتید چجوری میشه، چطور میشه که یک فرد شرقی به خودش اجازه میده برخلاف اخلاقیات رایج و تبلیغ شده توسط مذهبش، یا مثلا چند هزار تا آدمی رو که کمترین برخوردی باشون نداشته، کمترین سابقه دشمنی باشون نداشته و آدم‌های مطلقا بیگناهی هستن رو بکشه برای اینکه بتونه اون نظر خودش رو نشون بده.
آقای سجادی، ولی فرقه داویدیان دیوید کورش منشعب از ادونتیست‌های مسیحی روز هفتم چی؟ اونها که دیگه شرقی نبودن، یا مثلا فرض کنید که تیموتی مکوی که هم مسیحی بود هم توی ارتش آمریکا و قبل از این جریانات به عنوان فردی میهن‌پرست شناخته میشد، اونها چرا این اقدامات رو انجام میدن که عده آدم بیگناه رو مثلا در مورد تیموتی مکوی میکشن؟ یا فرقه داویدیان خودشو آماده میکرد که یه رویارویی مسلحانه ای شاید دولت باهاش داشته باشه که آخر سر هم داشت، ولی مقصودم اینه که اونها رو چجوری میبینید؟
اونها فرقش نیستش که به نظر من، اونها بله اونها هم جز فنتیکای مذهبی محسوب میشن، ولی پیش کدوم از اینها گفتن که آقای تیموتی مکوی گفتش که این برداشتش برداشت مستقیم از انجیله؟ یک فرق بزرگی که وجود داره این هستش که اینا انجیل امروز در دنیای غرب یا در میان مسیحیان به عنوان کلمات در واقع متافوریک محسوب میشه، نه یک کلماتی که عیناً از طرف خداوند آمده است و آیست که عیناً به اصطلاح این تکست وفادار بود و انجامش داد و هرچی درش نوشته اعمال کرد. این تفاوت بزرگ تفکر است. اون مسئله دویدیان کاملا فرق میکرد، ابعادش اینطوری نبود. اونها یک نوع تفکر دیگری داشتن و عمدتا اونها هم آدمهای جنایتکاری بودن. خود همین دیوید کورش یعنی واقعا آدمهایی بودن که سوء استفاده میکردن، همونطور که آقای سلامتی هم میگه یه بخشی از اینها سوء استفاده میکنن. منتها اینهایی که این کار استفهام رو انجام دادن، اینها عملیات خودشون رو عنوان سوء استفاده نمیدن، اینا اصالت اسلام رو در این میبینن. این مشکل بزرگه. یعنی بایستی که یه فکری کرد این تفکر رو که اسلام مذهب نیست بلکه حکومته، این تفکر در مسیحیت نیست. یعنی در یهودیت ممکنه تا یه حدودی باشه ولی در مسیحیت نیست. این تفکر رو باید یک چاره‌ای براش کرد.
آقای خانبابا تهرانی، شما سهم شرق و کشورهای اسلامی رو و نوع تعصب مذهبی رو بهش اشاره کردین توی رویدادهایی از قبیل 11 سپتامبر، به ویژه خود اون رویداد، ولی سهم جهان رو چی؟ سهم غرب رو چگونه میبینید؟
من در اظهاری که کردم گفتم به باور من بنیادگرای مذهبی واکنشی با پسگرایان است. این حال اصلا ثروت اسلام به تنهایی من نکردم. این چه بنیادگرایی مسیحی باشه در آمریکا و اشکال گوناگونش، چه بنیادگرایی یهودی باشه در اسرائیل داریم به چشم میبینیم یا مذاهب دیگر. من این رو فقط به این دلیل اشاره کردم مسئله مذهب رو که این عملی که در 11 سپتامبر سال گذشته انجام گرفت در نیویورک به نام مذهب و به صورت گروه مذهبی که زیر فرمان القاعده و آقای بن لادن هستن این کاری کردن. من به این جهت بودش کردم، یعنی برای من فرق نمی کنه ترور تروره، تروریست تروریزمه با هر مذهب و پرچم و ایدئولوژی که بخواد باشه. و با این جمله من باید تکه بکنم که حرف سلامتیان درسته، مصیبت جاییست که مذهب رو ایدئولوژیش بکنم و به قول سجادی تبدیلش بکنم به اصل حکومت، که آقا اصلا حکومت از آن اسلام است. ایناست اشکال اساسی. این رو بخوام اشاره بکنم که به باور من زمینه ی تروریسم باید از بین بره. اون در واقع مردابی که درش تروریسم رشد میکنه و اون مرداب هیچ چیز نیست جز نابرابری ها، بیعدالتی ها، عدم آزادی ها، سرکوب ها، درست در کشورهایی که متحد غرب و به ویژه آمریکا هستن. یادمون نره خود همین جریان القاعده رو خود آمریکا کمک کرد و با متحدش پاکستان. اینا رو ما میدونیم. من نخواستم وارد این بحث ها بشم. الانم معتقدم که دنبال کردن مقابله با تروریسم اگر بخواهد در نظریه نظامیگری یک کشور بزرگ خلاصه بشه یک خطای تاریخی خواهد بود. همچنان که من اعتقادم به این است که دولت‌های آمریکا در 50 سال گذشته در مقابله با پدیده‌های متعددی که ضد اونا تلقی می‌شده اشتباهی کردن. با پدیده کمونیسم به جای ارائه مدل جامعه رفاه از طریق کمک به رشد جوامع در حال توسعه، با پیروی از سیاست مکارتیز و از حربه سرکوب و کودتا و جنگ و کشتار بهره گرفتن. کودتاهای گواتمالا، ایران، شیلی، اندونزی که در مدت کمتر از 6 ماه، من خودم گزارشگر اون جریان کودتا بودم از رادیو پکن، بیش از 400 هزار انسان رو در اندونزی به نام نامی به اصطلاح آزادی که اینها کمونیستان از بین بردن. در مقابله با دولت‌ها و جنبش‌های اصلاح طلبانه مثل ایران، ویتنام، کره، اندونزی، لاوس، شیلی دیدیم چه خطاهایی کردن. به این جهت است که من معتقدم مبارزه با تروریسم از طریق نظامیگری، جنگ و لشکرکشی به صورت منافع استراتژیک کشور انجام نمیگیره. به باور من از طریق روشنگری، مقابله با فقر، بی‌عدالتی، کمک به اجرای حقوق بشر در تمام کشورهایی که به نظر من حقوق بشر نقض میشه، از طرف حکومتگرانی که حتی تکه به غرب دادن. از همونجا تروریسم آغاز میشه. تروریسم زمانی میتواند بین برد که فقر رو از بین ببریم، نقض حقوق انسان رو از بین ببریم و حقوق بشر و آزادی و عدالت مراد بشه.
آقای سلامتیان، واکنش شما به ارزیابی هایی که ارائه شد بفرمایید.
من هیچ تفاوتی از این نقطه نظر با صحبت خان بابا ندارم. حرف خان بابا کاملا درسته. جهان امروز چنان یکی شده و 11 سپتامبر در دهشتناکی خودش چنان این مسئله رو به صورت خورشید غیر قابل انکاری برای همگان مشخص کرده که یا همه بشریت با همبستگی و عدالت و آزادی و رشد و عقل در سراسر کره زمین توانایی ادامه حیات خواهد داشت، یا بدون هر یکی از اونها، خوب دقت کنید، بدون همبستگی یا بدون عدالت یا بدون آزادی یا بدون رشد یا بدون عقل، در هر کدوم از اونها که در هر جای جهان نباشه، کل بشریت مورد خطره. و باز اینجا اجازه بدید یک چیزی رو بگم که به نظر من دین ظرفی است که متناسبه با تناسب قوای اجتماعی انسانها اون چیزی رو که بخواهند در او میبینند. هر کسی نقش خیش بیندن در آب، برزگر باران و گازور آفتاب. یهودی که میگه هرگز نخواهی کشت، مسیحی که میگه مسیح عشق، اسلامی که میگه اگر یک نفر رو بکشی مثل اینه که تمام بشریت رو کشتی، همونها در تناسب قوای دیگری توانستند اصول خودشون رو به ترتیبی تفسیر و تعبیر بکنند که ادیان رو بدل به ماشین کشتن بکنند. راه مقابله کردن با این امور بیش از هر چیز تغییر تناسب روابط اجتماعی در صحنه ملی و در صحنه جهانی است که در اون انسانهای سرکوفته، عقب مانده، سرخورده، محروم، دین رو و بیان خشونت آمیز دین رو به عنوان آخرین راه نجات خودشون به سوی ناکجا آبادی که میخواهند برند نبینند. و سلام.
در اینجا سعی کنیم در بخش پایانی به یک جمع‌بندی برسیم و من با این پرسش از هر کدوم از میهمانان این جمع‌بندی رو میخوام ارائه بدم که به نظر شما مثلا آقای سجادی درسی که جهان از رویداد 11 سپتامبر گرفته در این یک سالی که گذشته چیه؟ جهان به کدوم سو میره پس از 11 سپتامبر؟ راه‌ها و چاه‌هاش کدامه؟
مسلمات دنیا تا داره چشمشو باز میکنه به انواع جدیدی از تروریسم در آغاز قرن 21. میبینیم که تروریسم معنیش هم همین است، با خیلی افورت کم میشه ضربات بزرگ زد. به نظر من در داخل آمریکا که من دارم زندگی میکنم اثرات این تروریسم آشکاره. آزادی های مدنی یه عده افتادن دنبالش که محدودش بکنن. این یک لطمه بزرگیست به نظر من کل جامعه بشری، نه فقط امریکا. حالا امروز یه عده‌ای به دست آویز این تروریست دارن سعی میکنن آزادی های مدنی رو محدود بکنن. البته من معتقدم که جامعه در مقابلشون خواهد ایستاد، ولی به هر حال اون تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. در سطح دنیا هم همینطور، فاصله بین غرب و شرق رو عمیق‌تر میکنه. بدبینی نسبت به مردمان غربی رو نسبت به مردمان شرقی و برعکس رو قوی‌تر میکنه. به نظر من غرب تازه داره میفهمه که در تبلیغات چقدر ضعیف بوده و چقدر در برقراری ارتباط با مردم شرق بد عمل کرده و ضعیف عمل کرده. کما اینکه اعمال مثلا به طور مثال بگم، چون این مطلب مهم نیست به نظر من، در حالی که واقعا اروپایی‌ها چند سال پیش قصد نابودی مسلمان‌های کوسوو رو کردن و بوسنی و هرزگوین رو دست سرپا رو باز نشودن که قتل عام کنن، حقیقتا فقط دولت امریکا بود که در اونجا از مسلمان‌ها حمایت کرد، در حالی که این نوع حمایت در کشورهای مسلمان کاملا برعکس نشون داده شده و ایده فکر میکنن که آمریکایی‌ها رفتن اونجا مسلمان‌ها رو بکشن و اینطور تبلیغ میکنن. بایستی که به نظر من یک گفتگوی به وجود بیاد، یک گفتگوی واقعی، و این در واقع غرب خودش رو اونطوری که هست خودش بگه چی هست و دنبال چی هست، نه دولت‌ها. همینطور در شرق، شرق هم متأسفانه سخنگوش گروه های افراطی شدن و دولت های افراطی شدن. یک مشکل بزرگی که در این 20 ساله 20 چند ساله به وجود اومده همین چیزی که معروف است به تروریسم دولتی در واقع من معتقد نیستم که دولت ایران مثلا یک دولت تروریستی دولتی به اون معنایی که فرضی ها میگن که تا حدودی هست، ولی هیچ اصلا به پای عربستان و سعودی هم نمیرسه در این زمینه. تأثیر 11 سپتامبر به نظر من به طور کلی نستش که آزادی های مدنی رو در دنیا محدود میکنه، اختلافات قومی، اختلافات تکنولوژی، اختلافات اقتصادی رو شدت میبخشه و این به نوبه خودش باعث اختلافات دیگری خواهد شد و باعث تشدید این عملیات خواهد شد. من فکر میکنم باید به طرف یک تفاهم رفت و باید مطالب رو طرح کرد و راجبش گفتگو کرد. این چیزی که من میدونم و الا این کارها ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم که هیچ دولتی، هیچ سازمان تشکیلات امنیتی بتونه جلوی این نوع تروریست رو بگیره.
علی سجادی در واشنگتن و ارزیابی از راه‌ها و چاه‌ها و درسی که جهان از 11 سپتامبر گرفته یا باید بگیرد. به فرانکفورت می رویم تا ارزیابی آقای مهدی خانبابا تهرانی و جمع‌بندیشون رو بگیریم. یک سال پس از 11 سپتامبر راه‌ها و چاه‌ها.
به نظر من اقدام تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته که منجر به همبستگی جهانی شد با مردم امریکا و یک پارچه جهان محکوم کرد تروریسم رو، امر بسیار خجسته است که اتفاق افتاده و از این راه به نظر من بشریت میتونه همپای هم دیگر در کشورهای مختلف به راه حل‌هایی برسه. ولی این محکومیت و همبستگی جهان با مردم امریکا در این مصیبت تاریخی هرگز نباید به مثابه چک سفید سیاسی برای دولت امریکا ترقی بشه، تا جایی که دولت بوش بخواهد به سایر دولت‌ها و ملت‌ها دیکته کنه که در مقابله با تروریسم یا با ما هستید یا علیه ما. این استدلال نیست، بلکه گرایش زیادی خواهانه دولت بوش از مردم جهانه که تنها راه حل مبارزه با تروریسم از طریق پیگیری سیاست نظامی‌گری میدونه و از 11 سپتامبر جهان رو این حرکت واقعا تکون داده و موقعیت بسیار مناسبی بود که از طریق دیالوگ، گفتگو بین دولت‌ها و بین ملت ها بشه با این مصیبت ها مقابله کرد. و به نظر من تنها نتیجه که تا کنون داده، همونطور که سجادی هم اظهار نظر کرد، محدود کردن آزادی های مدنی در بسیاری از کشورها من جمله در خود آمریکاست و حتی محدود کردن رفت آمد مردمان سایر کشورها به آمریکا. من فکر میکنم که اگر اروپا و سایر کشورها بیستن بر سر مقابله با تروریسم جهانی و با سر پدیده‌ای به نام فقر، مقابله با فقر، مقابله با نیروهایی که نقض حقوق بشر میکنن، میتوانن به نظر من یک اتحاد بین‌المللی رو برای روزگاران بهتر انسان به وجود بیارن. در غیر این صورت اگر هر دولتی من جمله دولت آمریکا که الان با موضع یک سویه خودش تضادهایی رو ایجاد کرده در اروپا و در کشورهای حتی عربی و جای دیگه بخواد ایستادگی بکنه بر خط نظامیگری، من فکر میکنم این اتحاد از هم خواهد پاشید، چه بسا زمین لرزه ها یا پس زمین لرزه هایی در خود جامعه امریکا به وجود بیاره.
مهدی خانبابا تهرانی، یک سال پس از 11 سپتامبر راه ها و چاه ها، جهان چه درسی گرفته و جهان به کدام سو می رود؟ از فرانکفورت به پاریس می رویم تا جمع‌بندی آقای دکتر احمد سلامتیان رو بپرسیم.
اولین سفری که من به عمرم به نیویورک رفتم در تالار ملل متحد، این شعر سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیست گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، که به چندین زبان نوشته بود در من احساس غرور کرد و به وجود آورد. و امروز بعد از 11 سپتامبر من میبینم شاید این بهترین شعری بوده که میشده در پیشانی کره زمین و بشریت زد. دنیای امروز در سر یک دوراهی است. در این دوراهی نه تنها در برخورد با پدیده تروریسم، بلکه در برخورد با مسائل مانند محیط زیست و غیره هم، یا تنها برخورد خودخواهانه پلیسی، نظامی، تبلیغاتی و سودجویانه میکنه، به طرف انهدام بیشتر خودش پیش میره و بدتر و بدتر کردن همه این پدیده ها، یا در برخورد خودش برخورد جامعه شناسانه، حقوقی، متفکر و انسانی رو ترجیح میده بدون اینکه منکر ضرورت اقدامات پلیسی و نظامی برای مقابله با این پدیده هم بشم. و در اون صورت جامعه بشری میتونه در مجموعه خودش به طرف یک راه حل درست تری بره. من فکر میکنم اگر بنا باشه خودخواهی ها در واشنگتن متبلور بشه و خودخواهی ها در غارهای افغانستان متبلور بشه یا در تهران بشریت به طرف انهدام میره. اما اگر بتوانیم همبستگی رو در نیویورک و در داخل ملل متحد و جامعه جهانی تقویت بکنیم و بهش امکانات بدیم که دنبال راه حل برای این مسائل باشه و عدالت بین‌المللی رو مستقر بکنه، اون وقت میشه در این شام غریبان بشریت امیدی به نجات انسانیت از خطرات عظیمی که تهدیدش میکنه داشت.
احمد سلامتیان، یک سال پس از 11 سپتامبر، یک سال پس از 11 سپتامبر رویداد مرگبار تروریستی، بیش از 3000 کشته در کمتر از یک ساعت. با سپاس از میهمانان امروز میزگرد رادیو آزادی در سالگرد